برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی رقص آورد. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، بسیار خوشحالم که در این برنامه هم با شما هستیم و موضوع جذابی رو پیش کشیدیم که امیدواریم بتونیم در گفتگو با کارشناس برنامه سرکار خانم حبیبی‌زاده، همینطور میهمان ارجمندی که به جمع ما خواهند پیوست، این موضوع رو بکاویم. امروز با شما پیرامون موضوع غزلخوانی های کوچه باغی در موسیقی ایرانی سخن خواهیم گفت. در این برنامه هم کنار حضور کارشناس برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم زهرا حبیبی‌زاده. درود بر شما، به خنیاگران بسیار خوش آمدید.
درود بر شما آقای محمدیان، من هم خدمت شما و همه عزیزانی که در این لحظه شنونده برنامه ما هستن سلام میکنم.
متشکرم. ما امروز موضوع جالبی رو پیش کشیدیم در خنیاگران و اون هم غزلخوانی کوچه باغی یا غزلخوانی های کوچه باغی است که به نظر میرسه حتی با بخشی از فرهنگ شفاهی موسیقی ایرانی هم گره خورده. کمی توضیح میفرمایید اصلا در مورد غزلخوانی های کوچه باغی ما دقیقاً راجع به چه داریم صحبت میکنیم؟
کسانی که با غزلخوانی آشنایی دارن میدونن که در جنوب تهران سبک دلنشینی از غزلخوانی بوده که در این سالهای اخیر از میان رفته متاسفانه. این سبک که معروف به آواز کوچه باغی یا بابا شمل بوده، معمولا داشمشی ها یا لوتی ها به ویژه آخرای شب و در حال عبور از کوچه ها میخوندن که فکر میکنم در فیلم های قدیمی ما. این شیوه بعدها به بیات تهران یا بیات ری معروف شد و اولین هنرمندی که حالا آنچه که گفته شده رسما این سبک رو خونده جواد بدیع‌زاده بوده و اولین صفحه رسمی بیات تهران هم حدودا سال 1118 در شهر حلب سوریه به همراهی ویولون ابوالحسن سبا ضبط کرد که روی اول صفحه دعای عاشقه و روی دومش نفرین عاشقه و هر دو شعر هم از کفاش خراسانی هستن.
بسیار خوب، فکر کنم شروع خوبی بود برای وارد شدن به یک بحث جذاب در مورد بخشی از فرهنگ شفاهی موسیقی ایرانی. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، صدای سرکار خانم فصیحی رو گوش خواهیم کرد. پیرامون موضوعی سخن میگن که بسیار جذابه در این مورد که نامی بر این غزلخوانی های کوچه باغی نهاده میشه با نام آواز بیات تهران. پیشینه و چند و چون این ماجرا رو در صحبت های خانم فصیحی گوش کنید.
بدیع‌زاده در کتاب خاطراتش گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب از صفحه 224 تا 229 چگونگی علاقمندیش را به خواندن این نوع سبک که در واقع غیر ردیفی است شرح می‌دهد و درباره اینکه چه کسی پیشنهاد می‌کند تا نام این شیوه را بیات تهران بگذارند توضیحات جالبی می‌دهد که شنیدنی است. داستان از این قرار است که بدیع‌زاده برای ضبط چند صفحه در تدارک سفر به بیروت و حلب بوده است و شبی در منزلش مهمانی می‌دهد. مهمانانش عبارت بوده‌اند از زکاء‌الملک محمدعلی فروغی، ملک‌الشعرا بهار، سید کاظم خان اتحاد، مدیر روزنامه امید، ابوالحسن صبا، حبیب سمائی و حسین یاحقی. خلاصه ساز و ضربی و حال و هوایی داشتند که ناگهان دایی بدیع‌زاده سید یحیی سعید هم سرزده وارد می شود و در جمع غزلی از سعدی را در دستگاه ماهور می خواند که در مهمانان و به ویژه در خود بدیع‌زاده تأثیر بسیار می گذارد. نوبت به او که می رسد چون بیشتر از همه به وجد آمده به قول خودش به سبک داشمشتی های تهران غزلی از سعدی می خواند. خود او در این مورد می گوید خوب شد که این آواز را آن شب خواندم، زیرا پس از خواندن من در مکتب و مدرسه به روی من باز شد و فروغی را صد برابر از آنچه می شناختم بیشتر شناختم. پس از پایان آواز فروغی ضمن تشویق بدیع‌زاده به او می گوید این هم طرز مطلوبی است از خواندن، ولی نکته ای را باید تذکر بدهم و آن این است که اولا این رقم آواز را با شعر سعدی و حافظ و این قبیل شاعران نباید خواند. جایز است بگویم آواز خسته دلان، به علاوه با اشعاری که حالت درونی آنها را نشان می‌دهد باید خواند، مثل مخمسات و مسمتات وحشی، یا بهتر بگویم کفاش خراسانی که شاعری است سوخته دل و اشعاری به نام دعای عاشق و نفرین عاشق دارد. اگر بخواهید می توانید آنها را در کتاب فروشی های جنوب شهر یا آنهایی که در کنار خیابان کتاب می فروشند پیدا کنید. آنها برای این قبیل آوازها بسیار مناسب است و ثانیاً باید بگویم این رقم آواز یکی از آوازهای سنتی قدیم است، مثل بیات اصفهان، بیات ترک، بیات کرد و بیاتهای دیگر. باید بگویید بیات ری، در واقع می رساند که اهل ری در قدیم در کوچه و بازار این رقم آواز می خواندند، و یا لااقل بگویید بیات تهران.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه بول خروس ماما جان، یکی یه بول خروس آقایان، یکی یه بول خروس. به 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 چه خروسی چه قشنگ است و ملوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون، صنعت کردم بابا جون خدمت کردم، بر فرق عروسک زده ام پرتاوز بابا جان، یکی یه بول خروس آیان، یکی یه بول خروس ماما
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، اینک میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای هوشنگ فراهانی خواهیم بود. ایشان آهنگساز، نوازنده و همینطور پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. درود بر شما آقای فراهانی، به برنامه خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
درود بر شما جناب محمدی، امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم از دستاندرکاران برنامه خونیاگران و عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگانی که همکنون به صدای ما گوش میکنم.
متشکرم.
آقای فرانی، امیدوارم خوب باشید. ما امروز در ارتباط با بیات تهران یا غزلخوانی صحبت میکنیم. به ما بگین عنوان درستش چیه و فعالان این عرصه کیا بودن در طول تاریخ؟
بیات تهران اسمیست که در حقیقت به نوعی آواز غزلهای خراباتی که معمولاً مضامین عاشقانه داشته و گاهی در ستایش جوانمردی و فتوت خونده می شده بین مردم کوچه و بازار مرسوم بوده و تقریبا میشه گفت از اواخر دوره قاجار و اوائل دوره پهلوی اول و بعد از اون هم توسط رادیو تلویزیون به مردم معرفی میشه. البته این نوع آوازخوانی که همونطور که خودتون اشاره کردید به تهران یا بیات ری گفته میشه که همون آوازهای کوچه باقی و خراباتی بوده که قدیم توسط خوانندگان مختلف کوچه و بازار اجرا میشده. قابل ذکر هست که بیات تهران مثل بعضی از گوشه‌های موسیقی ایران، مثل بیات اصفهان، مثل آواز بیات اصفهان یا بیات کرد یا بیات ترک، اینها هیچ ارتباطی با اون نداره که نقش آشکاری در فواصل موسیقی ایرانی، گام‌ها و در واقع نقش کارکردی در موسیقی ایران نداشته.
یعنی ما گوشه بیات تهران رو نداریم قربان؟
نداریم یه همچین چیزی. یه شیبه آوازخوانی بوده و این در واقع حتی مشخصات مکتب آوازی تهرانی که توسط مثلا رضا قلی خان زلی یا عبدالله خان دوامی یا حتی سلیمان امیر قاسمی خونده میشده نداره که به
بله.
مکتب بسیار. تهران بهش میگفتن.
بله.
این چیزی که در واقع به عنوان بیات تهران نامیده شد، همونطور که باز خودتون اشاره کردید، خانم حبیب‌زاده هم اشاره کردن، بله، این در واقع یک سبک آوازخوانی بوده که توی خاطرات آقای جواد بدیع‌زاده نوشته میشه که توی یکی از برنامه‌هایی که در واقع نشست‌هایی که همراه با خیلی از هنرمندان در جمعی داشتن که ایشون شروع میکنه به در یک مهمانی یاد میکنه که در اونجا محمد علی فروغی یا همون زکاالملک و ملک الشعرای بهار و سید کاظم خان اتحاد مدعی روزنامه امید و تعدادی از هنرمندان حضور داشتن، آوازهایی رو در اونجا میخونه و آخر شب هم باز یک غزلی به قول معروف از همین غزلهای کوچه باقی میخونه که مطلع غزل بوده که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. و وقتی که اینو میخونه آقای فروغی و محمد علی فروغی و ملک الشعرای بهار میگن این چیزی که شما خیلی بسیار زیباست و خیلی خوب خوندید، ولی اون چیزی رو که شما دارید با شعر سعدی و حافظ میخونید به نظر ما مناسبتی نداره. خب ملک الشعرای بهار خودش به هر حال شاعر بوده و یکی مناسبتی نداره و بهتره که با شعرای با اشعار شعرای خونده بشه، دو بیتی‌های خونده بشه که در حقیقت به نوعی احوالات درونی مردم و کوچه بازار رو نشون بده و معرفی میکنه که همونطور که باز خانم عیوزاد معرفی کردن شاهد کفاش خراسانی رو که دو تا کتاب اون کفاش خراسانی دعانامه و نفرین نامه رو تهیه میکنه و شروع میکنه به اون سبک خوندن و همونطور که باز اشاره شد در شهر حلب و شهر اسکندرون که ضبط میشه و اولین بار بوده که این به شکل رسمی ضبط میشه و همون موقع هم زکاالملک بهش میگه که به مرحوم جواد بدیع‌زاده میگه آخه این چیزی که شما به عنوان کوچه باقی یا کوچه بازاری میخونید شاید اسم خوبی برای این سبک آوازخوانی نباشه و بهتره که یه نامی برایش انتخاب بکنید، مثل بیات اصفهان، بیات راجه، بیات ترک. این همه بیات در موسیقی ایران وجود داره، از یک نام موسیقایی بهره بگیرید و به عنوان بیات تهران یا به عنوان بیات ری بخونید و بعد از اونم معروف میشه به این شکل و اولین شیوهی که ضبط میشه، به اولین کاری که ضبط میشه توسط آقای بدیع‌زاده است. البته بعد هم توسط اسماعیل خان مهرتاش که سال 1305 با همراهی جناب ادیب خانساری اون جامعه باربود رو تشکیل میدن و کارهایی رو اونجا فن بیان درس میدادن، آموزش موسیقی و بازیگری بوده که خیلی از بزرگان موسیقی ما مثل عبدالوهاب شهیدی، مثل آقای محمد منتشری، مثل آقای حتی بازیگران سینما مثل آقای عزت‌الله انتظامی، همه از شاگردان این مکتب بودن.
در نظر
مهرتاش کار یاد میگیرن و شروع میکنن به آواز خوندن، حتی زنده یاد مرتضی خان احمدی، همه اینها اون سبک آوازخوانی رو در واقع در پیشپرده ها و در بعضی از نمایش هایی که اجرا می کردن ترویج میدن و در نهایت این میشه که به توسط با اشعار جدیدی که بعضی از شاعرای مثل ابوالقاسم حالت یا غلامرضا روحانی این شعرها رو میگفتن، که نمونهش رو من یه همکاری داشتم با جناب استاد منتشری که مشاغل مختلف رو توی اون
ترانه‌هایی
می‌خونم، مثل شیرنی فروش، بوته فروش،
بله.
فروش تلیستاد و چیزایی که مراسم مختلف محلی تهران رو نشون میداده و بعد با گویش محلی مردم قدیم تهران که بیشتر گویش خاص رسمی تبدیل به گویش رسمی مردم میشه و البته به شکل کوچه بازاریش تو اینا اجرا میکردن.
بسیار خوب.
نمونه‌هاش مثل کلیس و قفل که در واقع کلیس قفل رو میگفتن، کلیس و قفل مجری شکسته میخریم، چیزایی که باز توسط اونها خونده شده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فراهانی عزیز و ارجمند. این بحث رو در فرصت پیش رو به اتفاق یکدیگر پی خواهیم گرفت.
خواهش میکنم. اگه صندوق چه بسته، اگه مجری شکسته، کلید قفل و مجری هم داریم، مجری میسازیم، کلید میندازیم، مجری میسازیم، کلید میندازیم. اگه خوبه تو بسته، اگه مجری شکسته، مشو غمگین اگه صندوق چه بسته، کلید قفل و مجری هم داریم، کلید میندازیم، مجری میسازیم، کلید میندازیم، مجری میسازیم.
شنوندگان محترم برنامه خونیاگران، متشکرم که این دقایق رو با ما همراه هستید. ما در برنامه امروز به تعبیری موضوع غزلخوانی‌های کوچه باقی یا در بیان دیگر آواز بیات ری یا آواز بیات تهران رو با شما پیش کشیدیم به اتفاق کارشناس برنامه مون سکوه خانم حبیبی‌زاد و همینطور میهمان بسیار ارجمندمون جناب آقای فراهانی عزیز و ارجمند که هم نوازنده هستند، هم آهنگساز و هم پژوهشگر عرصه موسیقی. آقای هوشنگ فراهانی با ما همراه هستید همچنان؟
بله خواهش می‌کنم جناب
محمدی. آقای فرهانی، خب ما به اینجا رسیدیم که آقای بدیع‌زاده در واقع خب خودش هم از یه خانواده سرشناس بود، اما یه سد بزرگ رو شکست و این یه جور سبک فکاهی خوانی و طنز بود که فکر می‌کنم خیلی دشوار بود از اون ترانه‌های فاخری که می‌خوندن به این سبک رو بیارن. و آقای اسماعیل مهرتاش هم در این زمینه هم مشوق ایشون بود و خودش شاگردان زیادی رو در این زمینه پرورش داد در جامعه باربد و این تصانیف بسیار گل کرد. مثلا ماشین مشتی ممدلی که
بله.
همه باش آشنا هستیم، انتقاد بود از شرایط نامناسب اون نخستین اتومبیل‌های مسافرکشی وارداتی اون موقع سال 1315 تا 18، یا اون کار معروف از قند و شکر ساختم جوجه خروس که اونم تو همین فاصله سالها بود. این سبک بیات تهران تا کجا ادامه پیدا کردین؟ ما امروزه اثری می‌بینیم از این نو خوانش، از این سبک آوازی؟
اون چیزی که در حال در گذشته توسط استاد اسماعیل مهرتاش و بعد هم در سینما وارد میشه، خب خوانندگانی اومدن این کار رو بعد از جناب بدیع‌زاده این کار رو ادامه دادن. همونطور که عرض کردم خود آقای منتشری برای یادآوری این حکایت بیات تهران و شیوه آوازخوانی دو تا آلبوم چهارشنبه سوری و یک آلبوم دیگه ای رو که در مورد همین بیات تهران بود منتشر کردم، که به هر حال خیلی از اینها که قطعاتی رو که در اون موقع خونده می شده و در زمانی که خود آقای مهرتاش اینا رو تدریس می کرده و ترانه هایی بوده که بین مردم تهران بیشتر رونق داشته، اونا رو منتشر می کنن. ولی به هر حال اینها بعد از اینکه رادیو در سال 4 اردیبهشت 1319 تأسیس میشه، بعد از اون هم فیلمایی که مخاطب بسیاری داشت در سینماهای ایران نمایش داده میشد، این نوع شیوه آوازخوانی توسط بسیاری از خوانندگانی که اون دوره میخوندن، مثل خود مرتضی خان احمدی، مثل عبدالعلی همایون و خود آقای منتشری، در بعضی از این فیلم ها خونده شد و تقریبا میشه گفت بیشتر تلاش خود آقای مهرتاش بود که زمینه ساز این نوع آوازخوانی و به قول شما فکاهی خوانی و حتی نوعی از ترانه ها در واقع بیشتر رونق پیدا کرد توسط ایشون و کسانی که بعد از ایشون این کار رو انجام دادن. ولی خب به هر حال امروزه دیگه اثری از اون نوع آوازخوانی نیست، به خاطر اینکه فرهنگ قهوه‌خانه‌ای و فرهنگ کوچه باغی متاسفانه از بین رفته و دیگر ما نشانی از اون کوچه باغ‌های قدیمی و یا اینکه اون قهوه‌خانه‌هایی که اون قلندران و شب‌زنده‌داران و نغمه‌خوانان در این فضا حضور داشتن دیگه حضوری ندارند و متاسفانه به خاطر شرایطی که نوعی مدرنیته شهری در واقع حاکم میشه بر مسائل امروز ما، اون نوع ترانه‌خوانی ها شاید کارکرد زمانی خودش رو از دست میده و بیشتر نوعی میشه گفت یک نگاه نوستالژیک به تهران قدیم داره و اینکه کسانی باشن که دوباره این کار رو ادامه بدن، اگر هم ادامه بدن خیلی جدی گرفته نمیشن به خاطر اینکه دوره اون گذشته و سپری شده و همکنون شرایط دیگری بر موسیقی ما حاکم هست و سینمای ما.
من یک دو سوال پایانی دارم و زیاد مزاحم شما نخواهیم شد. در بخشی از گفته هاتون فرمایش کردید که این شعرها سروده میشد، آیا همشون در واقع شاعری داشتن یا برخیشون به صورت فرهنگ شفاهی یا مثلا شعرهایی که در ادبیات فولک ما وجود داشت مطرح میشدن یا ترکیبی از این دو بود؟
بوده در حقیقت از شعرهای دیگه هم استفاده میشده، ولی مثلا ابوالقاسم حالت یکی از کسانی بود که این شاعر این شعرها بود که به ابوالعینک معروف بود و
بله.
هم مترجم بود، هم طنز پرداز بود و همچنین سید قلمرضا روحانی که باز ایشون هم در واقع یه جورایی شاگرد محمد علی جمالزاده بود و به هر حال بیشتر کارهای فکاهی انجام میدادن و برای کارهایی که باز خود استاد مهرتاش میساختن کسانی بودن که این ترانه ها رو دوباره شعراش رو از نو میسرودن. میشه گفت که در واقع یه سری از مجموعی از اشعار و ترانه های قدیمی ایران توسط یک محقق روسی به نام والنتین ژوکوفسکی که در حدود 150 سال پیش دو نوبت در ایران حضور پیدا میکنه و از در واقع در مسیرش از شیراز اصفهان و روستاهای بین راه که عبور میکرده بسیاری از این ترانه ها رو جمع‌آوری میکنه که فصل اول این کتاب فقط ترانه های خواننده ها و نوازندگان بوده، فصل دومش ترانه های عروسی ها بوده، فصل سومش لالایی ها بوده، فصل چهارم معماها و فصل پنجمش هم نمونه های از مضامین گوناگون اشعار مختلف که توسط مردم سروده میشده رو در این کتاب خودش آورده که در حقیقت اون دوره بورس تحصیلی دولت
اسم کتاب رو میگین کامل؟
اسم کتاب در واقع مجموعه اشعار عامیانه ایران در عصر قاجار هست که توسط والنتین ژوکوفسکی نوشته میشه که
بله.
در سال 1883 تا 1886 و بار دوم هم به مدت 3 سال در سال 1889 میلادی در ایران هست حضور پیدا میکنه و این ترانه ها رو جمع آوری کرده و به هر شکل و روی ادبیات ایران کار کرده، بورس تحقیقاتی از دولت روسیه تزاری میگیره و در ایران حضور پیدا میکنه، این کتاب رو نوشته و بعد هم خب اینها چیزایی است که توسط مردم سروده شده ولی خب به هر حال برای کسانی که قراره که در تلویزیون یا در فیلم های فارسی قدیم یا در رادیو بخونن، قطعاً شعرهایی بودن که اسم دو نفرشون آقای ابوالقاسم حالت و آقای روحانی رو اسم بردن.
بسیار عالی. و به عنوان آخرین سوال، اگر بخوایم ردی از در واقع فضای غزلخوانی های کوچه باقی در موسیقی دستگاهیمون پیدا کنیم، کجا خواهد بود؟
نمیشه در حقیقت به اون شکل اشاره کرد. توی گوشه های آوازی که ما داریم، مثلا گوشه کوچه باقی داریم، ولی لحن آوازخوانی اون کاملا
متفاوته.
آوازخوانی رسمیه، مثلا گوشه های کوچه باقی، چارباغ یا از این اسامی در گوشه های موسیقی ایرانی وجود داره. بیشتر بیات تهران جا محمدی بیشتر یک لحن آوازخوانی،
همونه یک لحن. بله.
و هیچ وقت همراه با ساز نبوده، یعنی وقتی که در کوچه باغ خونده میشده؟
نه دیگه، خب به هر حال اینا به شکل غزلخوانی بوده، بیشتر شیوه‌های آوازخوانی بوده تو قهوه خونه ها، و خیلی لحن عیارانه و خیلی لحن
قلندر مآبی بوده،
قلندرانه ای داره و خیلی زیباست. ولی خب به هر شکل امروزه رد و نشانی از اون موسیقی شفاهی مردم کمتر دیده میشه، همونطور که در قهوه خونه ها خب کسانی بودن که نقالی میکردن، شاهنامه فردوسی میخوندن و متاسفانه دیگر نشانی از اون کسانی که این نوع فرهنگ رو بین مردم داشتن دیگه موجود
نیست. ولی اون آلبوم چهارشنبه سوری آقای منتشری با اون طراحی جلد خیلی بی‌نظیرش خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
جالب بود برای من. هم یه دوره‌ای با آقای منتشری کار میکردن که در حقیقت اون ردیف زنده یاد استاد اسماعیل مهرساش رو من هم نواز کار ایشون بودم که
بله.
ایشون آوازهای ردیف استاد مهرساش رو خوندم که آلبوم توسط انتشارات ماهور در 8 سیدی منتشر شد. در همون دوره‌ای که با ایشون من کار میکردم، ایشون پیشنهاد این کار رو دادن که
چقدر عالی
میشه که این کارهای چهارشنبه سوری و ترانه‌های قدیم استاد اسماعیل مهرساش رو باز نوازی کرد و من هم همکاری کردم، نوازنده تار و تارباز بودم در اون کار و
به هر حال
این باعث شد که به یه نوعی این ترانه های قدیمی استاد اسماعیل مهرتاج و ترانه های کوچه بازار دوباره بین مردم در واقع فرهنگ این نوع موسیقی حفظ بشه. و البته خب بعد از اونم خب آقای منتشری فکر کنم یک آلبوم دیگه هم منتشر کردن که شامل همین ترانه‌های قدیم هست. من هم یک مقاله‌ای در زمینه بیات تهران در یکی از شماره‌های نشریه گزارش موسیقی به سردبیری آقای سروش ریاضی نوشته بودم قبلا و بخشی از این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم در اون مقاله اومده.
بسیار هم عالی، میتونن شنوندگانمون پیگیری کنن. آقای فراهانی، از حضور صدای شما در برنامه خونیاگران من بسیار خوشحالم و گفتگوی خیلی جذابی بود. متشکرم که با ما سخن گفتید.
زنده باشید. منم سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی و خانم عزیزاد از اینکه مردم خوب ما هم حوصله کردن این برنامه رو شنیدم. سپاسگزارم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
بدرود. سرکار خانم حبیبی‌زاد، متشکرم که در برنامه امروز خونیاگران هم با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه خونیاگران که این برنامه تخصصی حوزه کتاب و موسیقی رو هر هفته پی میگیرید. تندرست و بهروز باشید و بترود.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقاش.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن رو